ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دادگاه عالی پاکستان حکم به برکناری نواز شریف داد. سنای آمریکا به لغو بیمه درمانی اوباما رأی نداد. و فرزند مهدی کروبی از مرخص شدن پدرش از بیمارستان خبر داد. دادگاه عالی پاکستان از نواز شریف نخست وزیر سلب صلاحیت کرد و حکم به برکناریش داد. حکم دادگاه پس از آن صادر شد که هیئت تحقیق اعلام کرد برای ثروت کلان خانواده نواز شریف توجیه قانونی وجود ندارد. حکم صادره بلافاصله قابلیت اجرا دارد. نواز شریف انجام هر گونه عمل خلافی در این مورد را انکار کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های پاکستان، تحقیقات کیفری هم از نخست وزیر و خانواده‌اش در مورد اتهام‌های مطرح شده صورت خواهد پذیرفت. سنای آمریکا با لغو بخشی از اصلاحات باراک اوباما در خدمات درمانی موسوم به اوباماکر مخالفت کرد. نتیجه نهایی رأی‌گیری 51 مخالف در برابر 49 رأی موافق بود. این نتیجه ضربه سنگین به برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در پی لغو و جایگزینی طرح خدمات درمانی باراک اوباما بود. بنابر آمار اداره بودجه کنگره آمریکا، در صورت تصویب این طرح با افزایش 20% حق بیمه 16 میلیون آمریکایی تا سال 2026 میلادی از داشتن بیمه درمانی محروم می شدند. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 از مرخص شدن پدرش از بیمارستان خبر داد. آقای کروبی دوشنبه گذشته به دلیل عارضه قلبی از حصر خانگیش به بیمارستان منتقل شده بود. قوه قضاییه منصوب آیت الله خامنه ای میگوید حصر خانگی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به دستور شورای امنیت ملی صورت گرفته است. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی وجود مصوبه‌ای برای حبس خانگی رهبران معترضان سال 88 را رد می‌کند. سنای آمریکا با 98 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. این طرح پیش از این در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود. سخنگوی کاخ سفید هم روز چهارشنبه اعلام کرده بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری قویاً از تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و کره شمالی حمایت می‌کند. برنامه موشکی و کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی از جمله دلایل وضع تحریم‌های اخیر علیه حکومت ایران اعلام شده است. تهران می‌گوید برنامه موشکیش دفاعی بوده و ناقض توافق هسته‌ای نیست. بیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داده بود تهران در صورت تصویب تحریم‌های جدید اقدام متقابل انجام خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفت روسیه صبورانه برخورد می‌کند اما زمانی می‌رسد که ناچار به واکنش خواهد بود. هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه آزمایش یک موشک ماهواره بر از سوی ایران را تحریک‌آمیز خواند و آن را نقض روح توافق هسته یا برجام و قطعنامه شورای امنیت دانست. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاده است. همزمان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا اعمال تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند. برنامه موشکی و کارنامه حقوق بشری ایران از جمله دلایل این تحریم‌ها اعلام شده. از دیگر سو، آسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی خبر داده دولت دونالد ترامپ قصد دارد با افزایش بازرسی از تأسیسات نظامی مشکوک ایران استحکام برجام را بسنجد. آقای ترامپ تهدید کرده اگر تایید شود که ایران به توافق اتمی پایبند نبوده، دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. ایران نیز گفته آمریکا به روح برجام پایبند نبوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایران خواسته می‌شود تمامی زندانیان آمریکایی دستگیر شده بنا به دلایل سیاسی را بی قید و شرط آزاد کند. پیش از انجام رأی‌گیری برای این قطعنامه، اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در یک سخنرانی ایران را متهم کرد که از زندانیان به عنوان گروگان و اهرام فشار استفاده می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 4 مرداد خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان آمریکایی در ایران شد. آقای رویس در صحبت‌های خود اعلام کرد که ایران با زندانی کردن شهروندان آمریکایی بر اساس اتهام‌های به گفته وی بی پایه از آنها به عنوان اهرم فشار برای گرفتن باج یا تسهیل تحریم‌ها استفاده می‌کند که این اقدام نقض کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری است. این سخنرانی آقای رویس پیش از رأی‌گیری برای قطعنامه 317 مجلس نمایندگان آمریکا انجام شده است. این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا تمامی زندانیان آمریکایی را که بنا به دلایل سیاسی در ایران زندانی‌اند بی قید و شرط آزاد کند. این قطعنامه روز چهارشنبه به اتفاق آرا تصویب شده است. آقای رویس در متن از پیش آماده شده خیش که پیش از رأی‌گیری قرائت شده مدعی می شود که ایران بر اساس اتهام هایی که وی ساختگی خوانده به بازداشت این افراد خاتمه نمی دهد و آنها را که به زعم آقای رویس بیگناهند در شرایط نامناسبی در زندان نگه می دارد. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین به وضعیت سیامک نمازی، باقر نمازی و ریا او وانگ هر سه از شهروندان آمریکا و نزار زکا دارای اقامت دائم آمریکا اشاره کرده که در ایران زندانی اند و گفته است که خانواده این افراد نگران آنها و بازگشتشان به خانه اند. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنین به آقای رابرت لوینسن شهروند آمریکایی که از 10 سال پیش در ایران ناپدید شده نیز اشاره کرده و میگوید ایران به تعهد خود مبنی بر بازگرداندن این فرد پایبند نمانده است. آقای لوینسن مأمور پیشین FBI از 10 سال پیش تا کنون در جزیره کیش ایران ناپدید شده است. دولت ایران میگوید اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری آقای لوینسن ندارد. بر اساس گزارش‌ها 4 شهروند آمریکا و 2 نفر دارای اقامت دائم آمریکا در حال حاضر در ایران زندانی‌اند. پس از تصویب این قطعنامه وکیل نزار زکا از مجلس نمایندگان بابت حمایتش از موکلش تشکر کرده است. آنتوان ابودیب وکیل آقای زکا در بیانیه‌اش آورده است که تاکنون در تاریخ اتفاق نیفتاده که کشوری به مهمان نوازی ایران فردی را دعوت کند و برایش ویزا بفرستد و سپس وی را دستگیر کند. رئیس جمهوری آمریکا نیز جمعه گذشته به ایران هشدار داده بود تا یا شهروندان آمریکایی را آزاد کند یا پذیرای پیامدهای جدی و تازه شود. آقای رویس در سخنرانیش از این بیانیه ی آقای ترامپ استقبال کرده است. ایران معتقد است که شهروندان آمریکایی دستگیر شده بی‌دلیل دستگیر نشدند، بلکه مرتکب جرایم امنیتی و جاسوسی شدند.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
امروز جمعه 28 ماه ژوئیه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیماری هپاتیت است. سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل میگوید که در سال 2015 میلادی یعنی 2 سال پیش 325 میلیون نفر در جهان به هپاتیت مزمن دچار بودند و در همون سال 1,340,000 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. دکتر فرین کمانگر رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در آمریکا در گفتگو با الهه روانشاد از هپاتیت و انواع آن میگوید.
هپاتیت تورم کبد هست. این تورم علتهای مختلفی داره، میتونه ویروسی یا غیر ویروسی باشه، ولی مهمترینش تورم ویروسی هست، چه توسط هپاتیت A, B, C, D یا E ممکن ایجاد بشه. از همه اینها مهمتر هپاتیت B و هپاتیت C هست. اهمیتش در این هستش که الان حدود 325 میلیون نفر در جهان مبتلا به هپاتیت مزمن هستند، یعنی سالهای سال این بیماری رو با خودشون دارن. در ظرف 1 سال گذشته 1.3 میلیون نفر از بیماری هپاتیت مردن. بازم تاکید میکنم در دنیا 1.3 میلیون نفر از این بیماری مردن و اهمیت دیگه که داره اینه که الان روش‌های بسیار بهتری برای پیشگیری و درمان این بیماری هست که شاید در سال‌های گذشته این وجود نداشت. عرض کردم که این بیماری عده زیادی رو می‌کشه. چرا؟ چون وقتی که بیماری مزمن بشه، کبد به تدریج از بین میره. این سلول‌ها به تدریج از بین میرن و یک بافت همبندی جایگزین اون سلول‌ها میشه و بیماری ایجاد میشه به اسم بیماری سیروز که در عمل کبد از کار میفته. همینطور هپاتیت مزمن ممکنه منجر به سرطان کبد بشه که اون هم یک بیماری کشنده است.
آقای دکتر کمانگر، آیا واکسنی هم برای هر یک از این انواع هپاتیت وجود داره؟
بله، واکسنی به اسم واکسن هپاتیت بی هست که میتونه اکثر موارد رو جلوگیری بکنه. این واکسن در دهه 1980 توسط والنزوئلا و همکارانش کشف شد و تا جایی که من میدونم از سال 1993 یعنی از سال 1372 این در ایران به صورت اجباری به تمام کودکان میدن. این واکسن میتونه جلوی ابتلای بسیاری از موارد جدید رو بگیره و در مطالعاتی که در شرق آسیا انجام شده نشون داده اون بچه‌هایی که این واکسن بهشون داده شده در آینده ریسک ابتلا به سرطان و سیروزشون بسیار 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 پایین میافته.
آقای دکتر کمانگر، کدام گروه‌های اجتماعی بیشتر در معرض ابتلا به هپاتیت هر کدام از انواع اون هستند؟
هپاتیت بی و هپاتیت سی که انواع مهمش هستند در گروه‌های خاصی بیشتر دیده میشه. یکی از اونها افرادی هستند که مواد مخدر تزریقی استفاده میکنند، چون اینها از راه خون منتقل میشه. بنابراین وقتی که این سوزن بین افراد مختلف به صورت تشارک میشه میتونه این ویروس از خون یک نفر به خون نفر دیگه بره. بنابراین افرادی که داروهای تزریقی مصرف کردن بسیار بسیار در ریسک بالایی هستند. گروه دیگه کسایی هستن که روابط جنسی بسیار زیاد و متعدد دارن، چون که بعضی از اینها مثل هپاتیت بی میتونه از راه آمیزش جنسی هم منتقل بشه. گروه دیگه‌ای که در معرض خطر هستن کسایی هستن که متاسفانه هموفیلی دارن یا بیماری دیگه دارن که نیاز به تزریق خون دارن. البته امروزه بسیار اینا خوب کنترل میشه، ولی 20 سال پیش شاید خیلی از این خونها دقیق چک نمیشد برای هپاتیت سی و متاسفانه کسایی هستن که فقط به دلیل گرفتن خون عده زیادشون ویروس هپاتیت سی رو گرفتن.
آقای دکتر کمانگر، نوعی از هپاتیت از طریق آب و غذا میتونه منتقل بشه. شهروندان تا چه اندازه و چگونه میتونن جلوی ابتلا به اون رو بگیرن؟
بله، هپاتیت A و هپاتیت E از طریق آب و غذا منتقل میشه. البته اینها معمولا از طریق روده و مدفوع به آب میره و جایی که آب خیلی آلوده هستش کسایی که از اون آب استفاده میکنن میتونن هپاتیت A یا هپاتیت E بگیرن. بعضی وقتا میتونه خطرناک باشه و حتی کشنده باشه، ولی بعد از اینکه بیماری رفع شد خوشبختانه اینا معمولا مزمن نمیشن و این یک چیز خوبی است. اگر آب آلوده نباشه خطرش زیاد نیست، ولی خب در قدیم این قضیه خیلی بیشتر بود وقتی آب ها آلوده بوده.
و درمان این بیماری تا چه حد ممکن هست؟
عرضم به حضورتون که درمان بعضی از انواع هپاتیت خیلی خیلی پیشرفت کرده، به خصوص اونی که خیلی مهم بود هپاتیت سی بود. چون که عرض کردم هپاتیت A و E مزمن نمیشن، هپاتیت B براش واکسن وجود داشت، ولی برای هپاتیت سی گرچه درمانهایی بود تا همین اواخر، ولی این درمان ها خیلی خوب نبودن. در ظرف چند سال گذشته داروهایی کشف شده مثل سوبالدی و هارمونی برای هپاتیت سی که اینها میتونه 95% موارد هپاتیت سی رو درمان کامل و قطعی بکنه. خب این خیلی خوبه، چون اگه درمان کامل و قطعی بشه دیگه ویروسی تو خون نمیمونه تا به بقیه هم منتقل بشه. اینها داروهای بسیار گرونی هستن، هارمونی و سوبالدی، ولی من تا جایی که اطلاع دارم در ایران اینها رو به قیمت خیلی ارزان‌تری تولید میکنن و حتی شاید ایران برنامه داشته باشه به بعضی از کشورهای همسایه هم اینها رو صادر بکنه.
آقای دکتر کمانگر، آمار ابتلا به هپاتیت در ایران تا چه اندازه بالا و یا پایینه؟
تا جایی که من اطلاع دارم خوشبختانه آمار هپاتیت در ایران از بسیار از جاهای دیگه دنیا پایین تر هستش، از متوسط آمار جهانی پایین تر هستش، هم در مورد هپاتیت B و به خصوص در مورد هپاتیت C، در مورد این دو نوع مختلف. و بعضی از هپاتیت های B هم که در بعضی مناطق ایران شایع هستن نوعی هستن که خطر ایجاد سرطانشون کمتره. و اتفاق خوبی که در ایران افتاده اینه که از 1993 واکسیناسیون هپاتیت B الزامی شده و داروهای مقابله با هپاتیت C هم سمت در ایران تولید میشه. همچنین شبکه تحقیقاتی وسیع در مورد هپاتیت وجود داره. افرادی هستن مثل دکتر معید علویان که استاد این قضیه هستن و تحقیقات بسیار مبسوطی رو در مورد هپاتیت در ایران انجام دادن. دکتر ملک زاده همینطور دند. اینکه خوشبختانه هم نرخ‌ها کمتره، هم داروها و واکسن موجوده، هم تحقیقات بسیار زیادی وجود داره. ولی این دلیل بر این نمیشه که در این بیماری در ایران مهم نیست. در ایران هم مهمه، به خصوص در مورد گروهایی که در موردشون صحبت کردیم، افرادی که مواد مخدر تزریقی استفاده میکنن، افرادی که HIV دارن، افرادی که رابطه های سکسوال با افراد مختلف دارن، کسانی که بیماری هموفیلی دارن و بیماری خونی که ناچار شدن خون بگیرن، تو این گروه ها هنوز توشون عده زیادی درصد قابل توجهی درشون هپاتیت دیده میشه.